ساعت 8 شب در ایران است. بنیامین صدر هستم با خبرهای رادیو فردا. وزارت دفاع روسیه از آغاز مرحله دوم مانور هسته‌ای تاکتیکی مشترک با بلاروس خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تخفیف حکم اعدام ماموستا محمد خضر نژاد میگوید. و اینکه آنتونی بلینکن روی کرده گروه افراطی حماس به قطعنامه شورای امنیت را امیدوار کننده توصیف کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در این روز سه‌شنبه 22 خرداد 1403، وزارت دفاع روسیه از آغاز مرحله دوم مانورهای هسته‌ای تاکتیکی مشترک با ارتش بلاروس خبر داد. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که هدف از این تمرین‌های مشترک حصول اطمینان از آمادگی نفرات و تجهیزات نظامی دو کشور برای حفاظت از تمامیت ارضیشان است. روسیه پیشتر و در پی افزایش فشار از سوی ایالات متحده و همپیمانانش در ناتو از برنامه‌اش برای برگزاری این مانور مشترک خبر داده و تهدید کرده بود که ممکن است ناچار به استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی شود، موضوعی که انتقاد تند غرب را به همراه داشت. تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی برخلاف تسلیحات استراتژیک از کلاهک‌های جنگی کوچکتری برخوردارند و در نتیجه تخریب و صدور تشعشع رادیواکتیو آنها کمتر است. اما در پی تعلیق تهیه توافقنامه جامع همکاری‌های دو جانبه روسیه و جمهوری اسلامی، دیپلمات‌های ایران و روسیه تأکید کردند امضای این سند همچنان در دستور کار است. مقام‌های روس بر مصمم بودن خود برای گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کنند و سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در سفر به روسیه ابراز اطمینان کرد که گسترش روابط با روسیه از اولویت‌های دولت تازه ایران نیز خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش میده.
وزیر خارجه روسیه میگوید متن توافقنامه جامع همکاری با ایران کاملا هماهنگ شده. سرگی لاوروف در نشست خبری در پی کنفرانس وزیران خارجه کشورهای بریکس در نیژنی نوگراد که علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران نیز در آن شرکت کرد گفت در دیدار دو جانبهشان در روز دوشنبه موضوع تکمیل توافقنامه جامع همکاری روسیه و ایران مورد توجه ویژه قرار گرفت. وزیر خارجه روسیه با تأکید بر اینکه مسکو متعهد به گسترش همکاری با تهران است گفت توافقنامه جامع هنوز نمیتواند امضا شود. او افزود طرف ایرانی برخی مراحل ضروری که به گفته وی عمدتاً مربوط به روند تشریفات قانونی است را طی نکرده و روسیه منتظر است این روند نهایی شود.
ще не може бути підписан, хоча текст цілком согласован.
اشاره وزیر خارجه روسیه به نهایی شدن متن کامل توافقنامه جامع همکاری با ایران در حال است که دوشنبه زمیر کابولوف رئیس بخش آسیای مرکزی در وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفته بود به دلیل مشکلات طرف ایرانی روند امضای این توافقنامه به تعلیق درآمده. در حالی که این موضوع در رسانه‌ها جنجالی شده و سفیر ایران در روسیه خبرها در این رابطه را تکذیب کرد، زمیر کابولوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت منظور وی این بود که تهران اکنون برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود و از آنجا که به گفته وی برخی تغییرات در متن این سند باید توسط دولت آتی این کشور هماهنگ شود، روسیه منتظر دریافت نسخه نهایی است. وی تأکید کرد توافقنامه جامع همکاری یک تصمیم راهبردی رهبری دو کشور است و هیچگاه اعتبار خود را از دست نداده. زمیر کابولوف رئیس بخش آسیای مرکزی در وزارت خارجه روسیه دو ماه و نیم پیش در پاسخ به سوال خبرگزاری تاس که چرا تکنون توافقنامه جامع با ایران امضا نشده گفت در ابتدای سال جاری میلادی این سند آماده امضا بود، اما طرف ایرانی اصلاح برخی مفاد را ضروری دانست. وی بدون اینکه مشخص کند چه مفادی تغییر کرده افزود بررسی ها در روسیه انجام شده و لایحه پیشنهادی اکنون در دست ایران است. هفته گذشته کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه به روزنامه ویدامستی گفت اگر رئیس جمهور ایران در صحنه هوایی کشته نشده بود، این توافق میتوانست امضا شده باشد. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز به خبرنگاران گفت انتخابات ریاست جمهوری و تغییرات احتمالی وزرا ممکن است تاریخ امضای سند همکاری با ایران را به تعویق بیاندازد. اما به گفته ای وی روسیه مصمم است همکاری با ایران را گسترش دهد و بستر حقوقی آن را بهبود بخشد.
Целом это не меняет картины дня. Мы намерены дальше развивать наши отношения с Тегераном.
نخستین معاهده جامعه روسیه و ایران در سال 2001-1379 خورشیدی امضا شد و می توانست هر 5 سال به دفعات نامحدود تمدید شود. اما در 20 سالگی آن دولت حسن روحانی خواستار بروز رسانی این سند شد. معتقبا دولت 13 روابط راهبردی با چین و روسیه را از اولویت های بین المللی خود اعلام کرد. در پی امضای سند بلند مدت همکاری با چین، تدوین سند مشابه با روسیه کلید خورد. اما هماهنگی آن بسیار بیشتر از انتظارهای اولیه به درازا کشیده و تنها همزمان با جنگ علیه اوکراین که نقش ایران در تأمین تسلیحات و برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه روسیه برجسته شد، روابط روسیه با ایران به سطح نوین ارتقا یافت. آن نرایسکه، رادیو فردا.
گزارشی بود درباره تعلیق خبر تعلیق تهیه توافقنامه جامعه همکاری دو جانبه بین روسیه و جمهوری اسلامی. اما چند روز پس از اعلام تایید حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت بازداشت شده در اعتراض‌های زن زندگی آزادی، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تخفیف این حکم و تبدیل اون به حبس خبر داد. دادگاه انقلاب ارومیه پاییز سال 1402 آقای خضرنژاد رو به اتهام‌های مختلفی مثل افساد فی‌الارض یا تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به اعدام همراه با 16 سال زندان اضافی محکوم کرده بود. پیش از این صدها تن از روحانیون اهل سنت ایران در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تاکید بر نبود عدالت در روند قضایی در پرونده محمد خضرنژاد خواهان آزادی او شده بودند. اما در روزهای اخیر خبر حذف یک سکانس از مجموعه در واقع سریال در انتهای شب خبرساز شده. در سکانسی که در اون یک پسر با مادر سالخورده خودش در خانه سالمندان که این مادر هم مبتلا به فراموشی هست میرخصه و این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد. گزارشی در این باره تهیه کردم که با هم میشنویم.
آخره محبوب زیبا بعد از آن دیر آشنایی،
در آغوش گرفتن و رقصیدن با مادر حتی در خانه سالمندان هم قدغن است. به تازگی مینی سریال در انتهای شب کاری از آیدا پناهنده در شبکه نمایش خانگی در حال پخش است. در قسمت سوم این مینی سریال پسری با مادر سالخورده خود که از بیماری فراموشی یا آلزایمر رنج میبرد در خانه سالمندان همراه با صدای ویگن میرقصند. پس از انتشار این سکانس از مینی سریال در انتهای شب، ساترا، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر در ایران، از این رقص با عنوان حرکت‌های موزون نامتعارف نام برد و گفت که پخش آن از ابتدا به گفته ساترا برخلاف کار برگ اصلاحی ارائه شده از سوی این سازمان به پخش کننده بوده است. بر اساس اعلام روابط عمومی ساترا، پس از پخش این سکانس از سکوی نت همراه با یک تذکر حذف شده است. آنچه که در جمهوری اسلامی از آن با عنوان ممیزی هم یاد می شود. موضوعی که مخالفان جمهوری اسلامی آن را سانسور محصولات فرهنگی می نامند. در این مینی سریال احترام برومند نقش مادری سالخورده و مبتلا به فراموشی را بازی می کند که در خانه سالمندان نگهداری می شود و پسرش با بازی پارسا پیروزفر هر از چندگاهی برای بازسازی روحیه مادرش به سراغ او می آید و سعی می کند او را که مبتلا به فراموشی است اندکی شاد کند. حذف سکانس رقص مادر و پسر پس از آن اتفاق افتاد که در روزهای گذشته کاربرهای شبکه‌های اجتماعی بارها صحنه رقص پارسا پیروزفر به احترام برومند و ترانه تحسین شده گل سرخ ایرج جنتی عطایی آمریکایی با صدای ویگن را بازنشر کردند. در 45 سال گذشته و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، خواندن و رقص زنان ایرانی در فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی همواره با ممیزی و سانسور همراه بوده است و حتی به تصویر کشیدن احساسات عادی پدر و مادر با فرزندان و فرزندان با پدر و مادر خود هم با محدودیت و در موارد بسیاری با ممنوعیت روبرو شده است. در سکوت خانه پشم آتش عشق و محبت در خزانه سینه افسو آن گل سرخی که دادی در سکوت خانه پشم آتش عشق و محبت گزارشی بود درباره حذف یک سکانس از سریال در انتهای شب که در اون رقص یک فرزند با مادر خودش در خانه سالمندان به تصویر کشیده شده بود. اما آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده رویکرد گروه افراطی حماس به قطعنامه شورای امنیت را امیدوار کننده توصیف کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی کشورهای غربی هم قرار داره گزارش کرد که این گروه از قطعنامه شورای امنیت استقبال کرده و آماده گفتگو درباره جزئیات اونه. با این حال وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرده که اظهار نظر رهبری شاخه نظامی حماس رویکردی که در این زمینه مؤثر خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای آتش بس در غزه رو با 14 رأی موافق و رأی ممتنع روسیه تصویب کرد. اما آتنا فرقدانی، هنرمند کارتونیست که در زندان اوین محبوس است، از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس محکوم شده. محمد مقیمی وکیل خانم فرقدانی با اعلام این خبر گفته که 5 سال از این حکم بابت اتهام توهین به مقدسات و 1 سال آن هم به اتهام تبلیغ علیه نظام است. آتنا فرقدانی 25 فروردین امسال هنگامی که قصد داشت کاریکاتورهایش را در خیابان پاستور تهران نصب کند، با خشونت بازداشت شد. وکیل او محمد مقیمی که در حال حاضر بیرون از ایران است، چندی پیش گزارشی از خشونت‌های شدیدی که انگام بازداشت موکلش رخ داده بود را منتشر کرد. خانم فرقدانی پیش از این هم به دلیل انتشار کاریکاتورهایی در نقد نمایندگان مجلس و همچنین قوانین مصوب اونها علیه زنان ایران به زندان افتاده بود. اما دانشمندان میگن که تغییرات در سبک زندگی از جمله در رژیم غذایی و تحرک بیشتر میتونه به طرز قابل توجهی در بهبود توانایی‌های شناختی افراد مبتلا به زوال عقل یا همون آلزایمر مؤثر باشه. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله تحقیقات و درمان آلزایمر نشان میدهد که اعمال تغییرات شدید در سبک زندگی می تواند به بهبود شناخت و عملکرد در بیماران مبتلا به اختلال شناختی خفیف یا زوال عقل اولیه ناشی از بیماری آلزایمر کمک کند. این تحقیق تاکید می کند که عوامل متعدد سبک زندگی مانند رژیم غذایی ناسالم، فقدان فعالیت فیزیکی و استرس عاطفی می توانند در شروع و پیشرفت زوال عقل به ویژه بیماری آلزایمر نقش داشته باشد. این آزمایش روی 51 بزرگسال در سنین 45 تا 90 سال انجام شد که با اختلال شناختی خفیف یا مراحل اولیه زوال عقل ناشی از بیماری آلزایمر تشخیص داده شده بودند. از این افراد 26 نفر تحت یک برنامه چند جانبه شامل تغییر رژیم غذایی، فعالیت متوسط ورزشی، مدیریت استرس و حمایت گروهی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که پس از 20 هفته این گروه به طرز قابل توجهی در توانایی‌های شناختی و عملکردی بهبود یافتند، در حالی که وضع برای نیم دیگر شرکت کنندگان که تغییری در سبک زندگی خود ندادند بدتر شده بود. این یافته‌ها تأکید می‌کنند که پایبندی به تغییرات سبک زندگی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت بیماری آلزایمر داشته باشد. با توجه به هزینه‌های نسبتاً پایین این مداخلات در مقایسه با درمان‌های سنتی، این نوع تغییرات می‌توانند به عنوان روش‌های ارزشمندی برای کاهش بار این بیماری در نظر گرفته شوند. دانشمندان پیشنهاد می‌کنند که آزمایش‌های بالینی آینده باید با نمونه‌های بزرگتر و مدت زمان پیگیری طولانی‌تر انجام شوند تا اثر بخشی بلند مدت این تغییرات در جمعیت‌های متنوع‌تر بررسی شود. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.